نوشته که در آینده هوش مصنوعی میتواند در تصمیم گیری های استراتژیک، پشتیبانی از تحقیقات علمی،
بله،
تشخیص بیماری های پیشرفته، همونطوری گفتین، سیستم های خودران، پیشگیری از جرم و جنایت، ارائه خدمات مشتریان، پیشبینی رویدادها و بسیاری از وظایف دیگر نقش موثری داشته باشه.
بله، ما هم انتظارمون از هوش مصنوعی همینه دیگه.
منم کلا نظرم درباره هوش مصنوعی کلا عوض شد.
حالا دیگه فقط ازش فرصت درست کردن عکس استفاده نکن. بله. البته اون عکس آقا جون خیلی خاطره.
بله،
خیلی یه بار دیگه فرض جا. من اصلا برام
بفرستش.
آره بفرستش.
دنیا و علم مرتب در حال پیشرفته و اگه این پیشرفت ها صورت نمی گرفت، ما به دستاوردهایی که از کنون در زندگی رسیدیم نمی رسیدیم. انسان هم ناگزیره که خودش رو با پیشرفت علم و تمدن وفق برده، چون انسان نمی تونه در یک جا در جا بزنه. اگر قرار بود که انسان پیشرفت نکنه، باید ما در همون عصر حجر می موندیم. پس 100% هوش مصنوعی هم بسیار پیشرفت قابل توجهیه که جز دستاوردهایی که انسان میتونه از اون به خوبی استفاده کنه و در خیلی از موارد خصوصا پزشکی به کمک ما بیاد.
همچنان منتظریم شما عزیزان شنونده هم در خصوص موضوع برنامه امروزمون که هوش مصنوعیه، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. بفرمایید این هوش مصنوعی در زندگی ما خوبه یا بد؟ فقط ننویسید خوبه یا بد، توضیح بدین لطفا. و البته از جذابیت های هوش مصنوعی غافل نباشیم. میدونیم که خیلی جذابیت های خاصی داره، اما آیا این جذابیت ها برای ما همیشه مفیده؟ نظرتون رو بشنویم از طریق شماره تلفن 2265-2876 و میخونم از طریق شماره پیامک 3100.
ایرانی ها با هوش و داروی خلاقیت هستن، همه میدونن. هوش مصنوعی هنوز اونطور که باید جا نیفتاده، خیلی ما هنوز اطلاعاتی ازش نداریم. اینه که باید راه نمایی کنن، کارشناس های مقداری بیشتر درباره صحبت کنن، داستان های چیزی رو بگن تا یه مقداری مردم بدونن چیکار باید بکنن. دست شما عزیزان درد نکنین، شده که خدا نگهدار همه تون باشه. خدا حافظ شما. زوجی هستن.
خیلی از شما عزیزان در خصوص هوش مصنوعی نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید، هنوزم دارید پیامک میفرستید به روی دیده. حتما تا پایان برنامه در فواصل برنامه پیامک های ارزشمندتون رو هم میخونم. اما همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای رضا شکرلایفر، کارشناس هوش مصنوعی. آقا سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای شکرلایفر، هوش مصنوعی اصلا چیه؟ یه تعریف حالا علمی ازش داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب هوش مصنوعی به عنوان در واقع چهارمین انقلاب صنعتی که اتفاق افتاده در دنیا تغییرات خیلی زیاد ایجاد کرده. اگه بخوایم در واقع یه تعریفی داشته باشیم از هوش مصنوعی که هوش مصنوعی چیکار میکنه، هوش مصنوعی میخواد بشه تحت عنوان یه جمله ساده بخوام بگم، سعی داره همه امور رو توسط ماشین اما نزدیک به عملکرد انسان انجام بده، نزدیک به عملکرد هوش انسانی انجام بده و هی داره خودش به این مرز نزدیک میکنه. یه تعریف خیلی ساده تا یکم که خیلی فنی نباشه.
خیلی عمالی. و بعد آقای شکرلایفر، این هوش مصنوعی واقعا جدا از خدماتی که ما هر روز داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم و خیلی وقتا غافل هستیم که این هوش مصنوعیه، ممنون میشم چند تا از مصادیقش رو به طور روزمره برامون عنوان کنید که بیشتر شنونده هامون با کاربری این تکنولوژی آشنا بشن.
ما شاید تکر خانم، ما شاید بدون اینکه مطلع بودیم یا اینکه خیلی حواسمون بوده، سالها سن با هوش مصنوعی کار میکنیم. وقتی ما داشتیم از مسیریاب‌ها استفاده میکنیم در زندگی روزانه‌مون که بخوایم مسیر حرکت خودمون رو یا حرکت خودمون به یه نقطه پیدا کنیم، از مسیریاب استفاده میکنیم، هوش مصنوعی داشتیم در واقع ازش استفاده میکنیم. یا همون گوشه هوشمندی که روزانه خواب که بیدار میشیم استفاده میکردیم، همیشه این در واقع از هوش مصنوعی داشتیم استفاده میکردیم. اخیرا با توجه به تغییراتی که افتاده، که حالا عرض کنم که تحت عنوان این انقلاب سنت چهارم که اتفاق افتاده، بعضی بخشا مثل هوش مصنوعی مولد باعث شده که یهو یه ضریب زیادی بخوره این سرعت رشد این هوش مصنوعی و تو جنبه مختلف زندگی خیلی خودش رو نشون بده، خصوصا هوش مصنوعی مولد که از خدمتتون مثل سرویس مثل چت جی پی تی کردن یا جمینای که در واقع سرویس مختلفی در دنیا اتفاق افتاده. اینا سرویس هایی که باعث شده که ما خیلی دچار ترس و واهمه بشیم. ما در واقع بخواهم کاربرده مختلفی، اما ما مثلا توی تشخیص چهره تو حضور قیابهایی که در ادارات تو سازمان اتفاق میفته، ایمیل هایی که به همون داریم اسپم وقت تشخیص داده میشه که ایمیل اسپم یک ایمیل واقعی نیست و یک سرویس اینو فرستاده. حوزه مختلفی در زندگی ما وجود داره، یعنی تبدیل ترجمه یا حتی پیشنهاد محتوا. وقتی ما در اینترنت یه محتوایی داره میبینیم، لایک میکنیم و محتوا مشابه اون به ما پیشنهاد میشه، اینا همه هوش مصنوعی در زندگی ما وجود داشته، الان یکم نمود بیشتری پیدا کرده.
اصلا آقای دکتر اینقدر مواردش ریز هست و جزئیاتی در زندگی ما گره خورده با هوش مصنوعی که خیلی وقتا قابل تمیز برای خود ما نیست.
بله.
همونطور که اشاره فرمودید، مثلا ما یه جستجوی میذاریم، هم کشک بذاریم، این واژه کشک چه چیزی دیگه داره، با خودش کلی اطلاعات به ما میده که مثلا موارد مشابه این چه چیزایی هست که حالا همین خواص رو داشته باشه. اما آقای شکرالله فر به عنوان متخصص در این حوزه، قطعا یه نگرانی های وجود داره. حالا من به صورت مزاح بگم، من گوینده شاید چند وقت دیگه اگه این هوش مصنوعی بخواد بیاد جای منو بگیره، کلا من از کار بیکار بشم.
بله.
کسی بیاد بشینه اینجا و همون تخصص با همون شاید چه بسا خیلی تمایز یافته تر همون کار را انجام بده. آیا این نگرانی ها به جاست؟
قطعا به نظر من به جا نیست. نخونید، نگرانی وجود داره، اما چرا میگم به جا نیست؟ انسان در زندگی همیشه بگم مجبور بوده خودش با تکنولوژی وفق بده. وقتی تکنولوژی جدیدیه، اولا که از همین تکنولوژی سازه در زندگی ما حضور داشته بدیم که خیلی پررنگ بشه یا اسمش برده بشه، برای ما با این تکنولوژی یاد گرفتیم زندگی کنیم. زمانی که گوشی های لمسی اومد، ما عادت نداشتیم، اما عادت کنم این کسی بود گوش کلیددار دکمه این کار نمی کنه،
دیگه نمیتونیم هم کار کنیم، سخت میشه دیگه.
بله. نکته که باید اتفاق بیفته، هوش مصنوعی مثل هر فناوری جدید دیگه در کنار مزایایی که داره، یه سری نگرانی هایی در جامعه ایجاد میکنه، در جامعه جهانی، نه در کشور خودمون. مثلا فرض کنم، تصور میکنم که ممکن برخی از وظایف که حالا جناب عالی نام برد از جایگاه خود جامعه که حتما جای شما نمیتونه یک ماشین بگیره در این سطح، اما این نگرانی اتوماتیک ایجاد میشه. کاری که باید اتفاق بیفته، نکنید برخی مشاغل قطعا حذف میشه، اما مشاغل جدید ایجاد میشه.
بله.
تغییرات در مشاغل ایجاد میشه. نکن ما مخاطراتی هوش مصنوعی داره که ما باید با این مخاطرات، اگر میخوایم سطح مخاطرات رو کم کنیم، باید بتونیم باز تعریفی از مشاغل داشته باشیم. این باز تعریف مشاغل و باز تعریف سبک زندگی خودمون در واقع زندگی روزانه‌مون باعث میشه ما بتونیم از این تکنولوژی به نفع احسن در زندگیمون برای پیشبرد اهداف خودمون، چه اهداف شخصیمون، چه اهداف اجتماعیمون، در همه زمان استفاده بکنیم. اگر نتونیم همراه بشیم با این تکنولوژی که ما واقعا جلوش رو نمیتونیم بگیریم، وقت احساس خطر میکنم. بنابراین برای افرادی که با مهارت کم در واقع دارن کار میکنن، این توصیه میشه که
اینجا میتونه نقطه خطر باشه.
نقطه
دیگه
خطر
اون مهارت کم، اینجا هوش مصنوعی قدرت خودش رو به نمایش
میذاره. بله، واقعا مثلا ما برخ اوضاع مثلا حوزه‌ای که حالا جناب علی فرمودید، یک کس به جای شما صحبت کنه، مثل حریم خصوصی، بحث امنیتی، نگران اخلاقی، اینا سر جای خودش، اما برای مشاغل ما باید مشاغل باز تعریف کنیم.
بله، که اینم برمیگرده به مدیریت کلان.
بله. البته یه بخشم شخصی جسارتم
که اشاره فرمودید،
خودمون باید شروع کنیم، ما در مدیریت کلان ان شاءالله اتفاق بیفته. ما برای هر کس در شغل خودش میتونه با استفاده از این ابزار حتما عملکرد بهتری داشته باشه.
و اینکه به هر حال مواردی که ما داریم ازشون یاد میکنیم به عنوان خدماتی که داریم از هوش مصنوعی میگیریم خیلی هم دور از ذهن نیستن و واقعا این موارد خیلی هم بعضیاشون ویژه هستن، مثل خدماتی که در حوزه بهداشت و درمان داره استفاده میشه،
سلامت بله،
و در واقع حتی مواردی که ماشینایی که داره شبیه سازی میشه.
نکته سر خانم با تجربه خصوصیاتی که در واقع هوش مصنوعی داره، این که در واقع ما اگه بخوام مثلا یه لیست رو من بخوام به خدمتتون عرض کنم، مثلا این که کارها رو سریعتر و دقیقتر از انسان میتونه انجام ده، کارهای تکراری خصوصا، یکی پیشبینی داشته باشه، این بحث پیشبینی بسیار بسیار میتونه کاری داشته باشه.
دقیقاً
در واقع برای اختراعات جدید ما میدم، ما یه سری آنتی بیوتیکا برامتون حوزه سلامته، برخی آنتی بیوتیکا در هوش مصنوعی الان در واقع اینا
میشن
که توسط انسان مقدور نبوده، یا بعضی محاسبات که توسط انسان ممکن میلیون ها سال طول بکشه، توسط تکنولوژی در کسر ثانی انجام میشه. ما فقط باید این رو در واقع هدایت کنیم به اون سمتی که باید برای انسان مفیده، این باید هدایت بشه، هر تکنولوژی دیگه باید بتونیم با این همراه بشیم و از این ابزار در زندگی خود چه حوزه سلامت هست شما در حوزه بسیار قابلیت داره و باید کانالیزه بشه در واقع.
حتی آقای مهندس در حوزه های ادبیات علمی تخیلی و آینده پژوهی هم من میخوندم که چقدر تأثیر گذاره و قدم جلوتر از انسانه. خیلی متشکرم از شما، از توضیحات ارزشمندی منم همینطور متشکرم، تندرست باشین،
ممنونم،
خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه زندگی خونه زندگی. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار ما بمانید لطفاً. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
روزی که پروانه شدی.
شهید حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی تقوی، مدیر عامل سابق خبرگزاری ایشنا، رئیس پیشین سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور و مشاور فرهنگی نماینده مردم شاهینشهر در ساختمان مراجعان مردمی مجلس شورای اسلامی در حال خدمت بود که بر اثر حادثه تروریستی 17 خرداد در مجلس شورای اسلامی در اتاق محل کار خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد. خانواده و دوستان شهید تقوی درباره ایشان اینطور میگن.
وقتی آقا شهید شدن تو اتاقشون بود،
این که میگن شهادت رزقه، واقعا همینجور هم هست که علاقه واقعا همینجوری بود. یعنی تصاویر جنگی از تلویزیون پخش میشد، دفاع مقدس دلش پر میکشد.
در حال یکی از ویژگی های خاصی که ایشون داشتن همین اخلاق خوش ایشون بود که باعث جذب دیگران میشدن.
ایشون اون روح ساده جبهه‌ای رو هرگز اجازه نمیداد ازش فاصله بگیرن.
ما یک بار ندیدیم که حاجی کم بیاره تو هیچ مسئله.
علاوه بر این که خیلی بچه معنوی بود، خیلی بچه اهل طاعت بود، اهل عبادت بود، اصلا اهل سیر و سلوک بود. اما این عملیاتی بودنش و به من یک نیروی عملیاتی بودنش رو منتفی نمی کرد.
روزی که شنیدم ایشون شهید شدن حقیقتا برام عجیب نبود.
شهید تقوی از رزمندگان تخریبچی لشکر ده سید الشهدا در دوران افتخارآمیز 8 سال دفاع مقدس که به درجه جانبازی نیز نائل آمده بود، پس از اتمام جنگ تحمیلی در کسوت روحانیت به ادامه راه جهاد و ایثار مشغول بود.
بعد از شهادت ایشون ما از یکی از دوستانشون شنیدیم که شاید مثلا دو هفته قبل از شهادت گفته بودن که اگه میشه جور کنیم من برم سوریه. خب اونو به ما نگفته بودن، یعنی به مادرم مطرح نکرده بودن، به ما که پسرشون هستیم به کسی مطرح نکرده بودن. شاید از این باب بوده یکی مخالفت میکرده، نمیدونم، خلاصه میخواستن کار انجام بشه، یعنی شاید اگر خدا عمر میداد به ایشون جور میشد و میرفتن، بعید نبود که از سوریه با ما تماس بگیرن که من اینجا.
تواضع ایشون واقعا یه نکته خیلی خاص بود. یه بار خلاصه اون روزی که منو خواستن که گفتن با هم دیگه عقد اخوت بخونیم، خیلی حال و هوای عجیب داشتن ایشون. ایشون تو چند تا دوره بچه‌ها رو دیده بودن، خیلی شرایط خاصی برایشون حاکم شده بود، خیلی ناراحت شده بودن، امید داشتن که بهشون اجازه بدن برای دفاع از حرم برن سوریه. خب جواب استلامشون منفی اومده بود، یعنی اجازه نداده بودن برن. بعد رفتن ایشون پیگیری کردن، گفتن آقا به خاطر پاسونساتی که شما داری یا داشتید و به خاطر جانبازیتون نمیذاریم دیگه شما برید خلاص سوریه، بچه‌هاتون تعدادش زیاده. بالاخره مسائل مختلف چند تا بهانه آورده بودن ایشون نذاشتن. ایشون خیلی دل شکسته بود، خیلی دل شکسته. ایشون اومد گفت که من حالا مثلا 7 8 10 تا کار رو برای خودم تعریف کردم که بالاخره یه نفر اون دنیا دستمو بگیره. یعنی با وجود ایشون بچه جپو جنگ بود، هیئتش ترک نمیشد، کار انقلابش ترک نمیشد، اینقدر تواضع داشت که کارهای خودش رو اصلا نمیدید و انتظار داشت مثلا ماه دهه 60 مثلا تصورش رو که دستشون اون دنیا بگیریم.
در رابطه با قصه سوریه هم که پیش اومد، ما با هم دو سه بار گفتگو کرده بودیم، حتی صحبت این شده بود که ایشون فکر میکرد که من با برای بچه های سپاه قدسی ارتباطی دارم، میتونم از اون طریق ایشون رو کمک بکنم برفتن. ایشون به جد اصرار میکرد، حتی در حد گریه کردن یه روز به من اصرار میکرد که شما داری کوتاهی میکنی در حق من، و مصر بود به این که من ارجوری شده باید برم. و شما تو داری کارتو میکنی، حالا عرضم کردی، منم به دوستان گفتم اگر شد حتما میری، ولی انصافا باید بگم که اینا قانعش نمی کرد.
شهید حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی تقوی همیشه رایه شهادت در سر داشت و در نهایت هم به آرزوی دیرینه خود رسید.
موقع شهادتشون شون رفتن وضو گرفتن اومدن و شهید شدن. یعنی من که هیچ وقت بدون وضوشون رو ندیدم.
همه دوستش داشتن. چه تشهد تهرانش واقعا جمعیت ساعت ها ما معطل موندیم تا جنازه ایشون برسه. گفت بودن ساعت 9 به زور ساعت 1 و 2 تشهد شروع شد. یعنی این همه ساعت مردم اونجا خسته کوفته وایساده بودن، یک نفر نرفت محیط رو ترک نکرد.
او اصالتا اهل قم و در نهایت هم در این استان به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
دوستان سپاس از اینکه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های بخش شامگاهی شبکه رادیوی سلامت. امیدواریم که مجموعه تلاش همکاران ما در این نوبت کاری مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصت یه سلام دیگه، خدا نگهدارتون.
هستی خیلی زیباست، همه چی به رنگ رویاست، قطره نم نم بارون، عشق تو قده دریا. وقتی هستی نمیبینم سایه ای از غم دورید، هیچی نیست رنگ سیاهی، تو برام یه دنیا نوری. تو کنارمی عزیزم، آب پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم، چه قشنگه با تو روزا. تو شب سرد زمستون ماه نقره‌ای میخنده، دست گرم و نازنینه در و رو غصه میبنده. مهربونی، میتونی از توی چشمام قصه عشقو بخونی. وقتی چشماتو میبندی من کنار تو میشینم، میشنوم قلب تو انگار من دارم تو رو میبینم. هوای خونه چه سرده، انگاری ما پشت ابرا. هوای خونه چه سرده، انگاری ما پشت ابرا. همیشم از خواب میبینم بودنت همش یه رویا. تو کنارمی عزیزم، پا به پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم چه قشنگه با تو روزا. تو شب سرد زمستون